ساعت 3 بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریری رادیو فردا میزبان شما. رهبر جمهوری اسلامی میگوید هیچ مذاکره‌ای در هیچ سطحی با آمریکا اتفاق نخواهد افتاد. فرمانده نیروی انتظامی تهران از زنان خواست روز یک شنبه به استادیوم نروند. قوه قضاییه لایحه تأمین امنیت زنان را به دولت بازگرداند. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. در آستانه نشست مجمع عمومی سازمان ملل، رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر تأکید کرد که بین مقامات ایران و آمریکا در هیچ سطحی مذاکره نخواهد شد، نه در نیویورک و نه جای دیگر.
علاج کارهای گوناگون، مشکلات گوناگون کشور دست مردم به بیگانه نگاه کرد.
دونالد ترامپ از اول مرداد امسال چند بار برای مذاکره با ایران ابراز آمادگی کرد، اما بامداد دوشنبه در توییتی نوشت اینکه او به انجام مذاکرات بدون پیش شرط با رهبران تمایل دارد برداشتی نادرست است. در مجمع عمومی سازمان ملل دونالد ترامپ روز سه‌شنبه دوم مهر سخنرانی می‌کند و حسن روحانی چهارشنبه سوم مهر. فرمانده نیروی انتظامی تهران اعلام کرد که فدراسیون فوتبال برنامه‌ای برای حضور زنان در بازی روز یکشنبه تیم‌های استقلال و پرسپولیس در تهران ندارد. حسین رحیمی از زنان خواست به استادیوم آزادی مراجعه نکنند. محدودیت حضور زنان در استادیوم‌های فوتبال در حالی مطرح شده است که بر اساس قوانین فیفا زنان باید در تمامی بازی‌های فوتبال به عنوان تماشاگر حضور پیدا کنند. با این همه فدراسیون فوتبال ایران گفته است هنوز بحث حضور زنان در بازی‌های باشگاهی مطرح نیست. در این حال وعده داده شده است که برای تماشای بازی فوتبال تیم‌های ایران و کامبوج در روز 17 مهر ماه دو سکوی استادیوم آزادی با ظرفیت 1600 تماشاگر به زنان اختصاص داده شود. سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه اعلام کرد که این قوه لایحه تأمین امنیت زنان را برای بررسی و بازنویسی کرده و برای تصویب به هیئت دولت فرستاده است. در این لایحه که 7 سال پس از تدوین به هیئت دولت باز فرستاده شده است، اقدام علیه تمامیت جسمانی زنان، حیثیت روانی زنان، عفت عمومی، تکالیف خانواده و آزادی‌های مشروع زنان جرم تلقی شده و مجازات‌هایی برای ناقصان آنها در نظر گرفته شده است. متن لایحه تایید شده از سوی قوه قضاییه که در آن تغییرات زیادی نسبت به لایحه ارائه شده از سوی دولت ایجاد شده است، برای تبدیل شدن به قانون باید به تصویب مجلس برسد. حمید بایدی نژاد سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن میگوید دادگاه عالی بریتانیا درخواست آمریکا برای پرداخت غرامت بابت کشته و زخمی شدگان نظامی آمریکا در پایگاه خبر عربستان را رد کرده است. آقای بایدی نژاد در حساب کاربری خود در توییتر نوشته است بنابر تصمیم دادگاه بریتانیا، رأی محاکمه آمریکایی علیه دیگر کشورها در سیستم قضایی بریتانیا قابل پیگیری نیست. ساعت 3:04 شنونده رادیو فردا هستید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
و اما انتخابات در اسرائیل. رای دهندگان در اسرائیل برای دومین بار در سال جاری پای صندوق‌های رای رفتند. رای‌گیری امروز مشخص خواهد کرد که آیا نتانیاهو همچنان قدرت را حفظ خواهد کرد یا نه، کسی که رکورد طولانی ترین دوره نخست وزیر را در اسرائیل دارد. انتخابات از ساعت 7 صبح به وقت محلی آغاز شده و ساعت 10 شب نیز رای‌گیری به پایان خواهد رسید. انتظار می‌رود که نتایج رسمی طی ساعت‌های پایانی شب و بامداد روز چهارشنبه اعلام شود. در صورتی که همحزبی های بنیامین نتانیاهو در روز 26 شهریور ماه موفق به کسب بیشترین آرا شوند و بتوانند ائتلافی تشکیل دهند، ریاست هیئت دولت اسرائیل برای پنجمین بار به نتانیاهو خواهد رسید. برای جزئیات بیشتر گفتگوی انجام دادم با فرنوش رام روزنامه نگار و از او درباره حال و هوای شهر و انتخابات پرسیدم.
انتخابات برخلاف بسیاری از کشورها مخصوصا در منطقه خاورمیانه اصولا در سطح شهرها و تحولات میدانی احساس نمیشه. پوسترهای زیادی نیست، گرد همایی هایی به اون صورت نیست. تمامی کارزار انتخاباتی در سطح رسانه ها، مصاحبه ها و در سطح شبکه های اجتماعی در جریان انتخابات نمیشه گفت که بسیار پرشر و شور تر از گذشته هست. مردم در اسرائیل معمولاً بالای 65-70% میرن و در انتخابات شرکت میکنن که ممکنه این بار درصد صاحبان حق رأی که به حوزه ها میرن یک مقدار کمتر باشه، چون این دومین انتخابات در عرض 4 ماه است و یک مقدار مردم احساس خستگی میکنن.
کاندیدهای کلیدی چه کسانی هستند؟
بنیامین نتانیاهو رهبر حزب حاکم لیکود که در مجموع 13 سال و نیمه که سکان نخست وزیری اسرائیل رو در دست داره و رقیب اصلیش ژنرال ذخیره بنی گانتز، رهبر یک حزب کاملا جدید و تازه تشکیل شده به نام اتحاد آبی سفید که رئیس پیشین ستاد کل ارتش اسرائیل بود.
و میشه ازتون خواهش کنم درباره نتیجه آخرین نظرسنجی ها برای ما بگید؟
ببینید، در انتخابات این بار در مجموع 38 حزب و فهرست انتخاباتی با همدیگه رقابت میکنن، ولی اصلی هاشون کمابیش 10 تا هستن که در صدر اونها حزب لیکود با سابقه 10 ساله است و حزب اتحاد آبی سفید. نتایج نظرسنجی ها نشون میده که بسیار تنگ و تنگه، بسیار فشرده است و کاملا ممکن هست که همانند نتیجه انتخابات 4 ماه قبل باشه. ولی نتانیاهو در یکی 2 روز اخیر آخرین تولاهای خودش رو به کار برد، حتی به حساب نابود کردن احزاب راست و مذهبی که طبیعتاً میبایست همپیمان اون برای تشکیل یک دولت ائتلافی باشن تا حزب لیکود آراء بیشتری رو داشته باشه. در اسرائیل اصولاً از روزی که تشکیل شده 71 سال پیش تا الان هیچ حزبی نتونسته به تنهایی دولت رو تشکیل بده. دولت‌ها ائتلافی هستن. بنابراین مسئله در اینجاست که جناح راست قوی‌تره یا جناح چپ. جامعه اسرائیل در 20 سال اخیر به شدت مذهبی تر شده، به شدت تمایل به راست پیدا کرده و همیشه جناح راست غالب است. از این نظر بخت نتانیاهو بسیار بیشتر.
و اگر این احتمال باشه که هیچ کدوم از این کاندیدان نتونن اکثریت لازم رو به دست بیارن چه خواهد شد؟
یک فرد میتونه این امر رو تعیین بکنه و اون روبی ریولین رئیس جمهوری اسرائیل که بیاد حزب لیکود رو وادار بکنه که نتانیاهو رو کنار بذارن و یک سیاستمدار دیگر حزب لیکود رهبری اون رو به دست بگیره، که در اون صورت اتحاد آبی سفید آقای بنی گانتز گفته که حاضر هست با لیکود بدون نتانیاهو یک ائتلاف تشکیل بده. ولی گزینه دوم این هست که دوباره کشورشون بره به طرف یک سومین انتخابات در سال 2019.
صدای فرنوش رام را می شنیدید. بیش از 6 میلیون تن از شهروندان واجد شرایط می توانند در این انتخابات شرکت کنند. 10,700 حوزه در 4,000 منطقه در سراسر کشور آرا را عکس می کنند. طی 7 دهه گذشته، یعنی از زمان تأسیس اسرائیل به این سو، هیچ حزبی به تنهایی به تشکیل قادر به تشکیل دولت نشده و دولت‌ها همواره ائتلافی بودند. بنیامین نتانیاهو رهبر کنونی حزب لیکود از سال 2009 تا کنون قدرت را در دست دارد.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن. دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
و به رسم همیشه همکارم مهتاب وحیدی راد به ملاقات یکی دیگر از زندانیان سیاسی عقیدتی رفته است. برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
دانشجوی رشته داروسازی دانشگاه آزاد تهران است، اما همکنون به جای کلاس درس روزگار خود را پشت دیوارهای بلند زندان سپری می کند. این دختر جوان از اعتراضهای کارگری و حقوق آنان حمایت کرده بود، اما کارش به دادگاه و زندان کشید. عسل محمدی، دانشجو، فعال مدنی و از اعضای نشریه اینترنتی گام، نخستین بار 13 آذر ماه سال گذشته در پی حمایتش از اعتراضهای کارگران نیشکر هفت تپه بازداشت شد. او پس از یک ماه با وثیقه‌ای 400 میلیون تومانی آزاد شد، اما آزادی او چندان دوامی نداشت. عضویت در نشریه فرهنگی اجتماعی گام یکی از اتهام‌های این فعال مدنی جوان است. نشریه اینترنتی که در آبان و آذر ماه سال گذشته درباره اعتراض‌های کارگری و مطالبات صنفی کارگران نوشت. کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز. عسل محمدی در فاصله دو بازداشت خود ساکت ننشست. او همچنان از حقوق کارگران نوشت و از وضعیت فعالانی که به دلیل حمایت از کارگران زندانی شدند. او همچنین در مطلبی در صفحه اینستاگرام خود نوشته بود حاضر است درباره شکنجه اسماعیل بخشی فعال کارگری و سپیده قلیان فعال مدنی زندانی در دادگاهی علنی شهادت دهد. دادگاهی که هرگز برگزار نشد. عسل محمدی 7 ماه پس از آزادی مجدداً به دادگاه انقلاب احضار شد و قرار وثیقه‌اش به 2 میلیارد تومان افزایش یافت. وثیقه‌ای سنگین که از توان مالی خانواده او خارج بود و به همین دلیل عسل محمدی همان روز یعنی 13 مرداد ماه بار دیگر بازداشت و روانه زندان شد. بازداشتی که همچنان ادامه دارد. شاید کمتر کسی فکر می‌کرد که نوشتن از مطالبات کارگران و وضعیت فعالان زندانی به صدور حکم 18 سال زندان منجر شود. عسل محمدی به 18 سال زندان محکوم شد. به اتهام‌هایی همچون اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در نشریه اینترنتی گام. حکمی که در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه برای او صادر شد. حکمی که در صورت تایید 7 سال آن قابل اجرا خواهد بود.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضی ها از نظامیان و بعضی ها نمیخواستن که علیزت برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موضوع بود که آقای خمینی هم شو باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی،
هر سه شنبه ساعت 18:30 و 22:30، تکرار چهارشنبه ها 8:30 بامداد و 12:30 بعد از ظهر.
و اما نرگس محمدی، نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر، با انتشار یادداشتی از افزایش پرشتاب زندانیان سیاسی زن از زمان آغاز به کار ابراهیم رئیسی در قوه قضاییه ایران خبر داده است. خانم محمدی در این یادداشت که در پایگاه خبری کلمه منتشر شده، با اشاره به مشاهدات خود می‌نویسد: چندی پیش در اوین 20 زندانی زن وجود داشت، اما اکنون 56 زن در بند اوین زندانی هستند. ممنونم که تا این لحظه من را همراهی کردید. روز و روزگارتون خوش. با رادیو فردا بمانید. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر.